মানতো ছাবিৰ বৰুণ মানতো পহাম বিহাম আমোশৰে দিলম মানতো কদৈয়ে দুনিয়া দস্তমুন পছৰে দৰে আমোইনো মিদুনা জয় ৰুজ বিয়ৈ দবৰে شبت میمونم تا که برگردی دوباره.
جاده ی زندگیتون صاف و بی دست انداز، دروازه های خوشبختی همیشه به روتون باز. خدا نگهدار.
هوای تازه
به نام پروردگار مهربانی ها. درود به شما هموطنان خوبم، شنوندگان فرهنگی شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم حال و روز خوبی داشته باشید. در برنامه امروز هم طبق روال هر برنامه از این مجموعه از متون انتخاب کردم از شعر و نثر که فکر میکنم لحظات خوش و خوشایندی از جهت معنایی، از جهت حسی و زیبایی شناسی برای شما عزیزان فراهم بشه. در نخستین گام در برنامه امروز چند بیتی از رودکی سمرقندی براتون انتخاب کردم. رودکی پدر شعر فارسی نامیده شده، در سال 329 هجری درگذشت. او اولین شاعر فارسی نیست، اما نخستین شاعر بزرگی است که دیوان مفصلی از او به جا مانده. در دوره سامانیان شاعری میکرد و مشهوره که بسیار هم مورد اقبال پادشاهان سامانی بود و از این جهت ثروت بسیاری هم اندوخته بود. رودکی در بیشتر سالهای عمرش نابینا بود، اما اینکه آیا از ابتدا نابینا به دنیا آمده بود یا بعد نابینا شد موضوعی که درباره اون به قطعیتی نرسیدند. هر کسی به شکلی توصیف کرده، اما آنچه که هست رودکی بسیار حسی و ملموس و عینی جهان اطرافش رو توصیف کرده و از اون سخن گفته. یک زبان ساده، یک لحن شاداب و خردورز، یا بهتر بگم خردورزانه در آثار رودکی است. در ابیاتی که انتخاب کردم رودکی به شادکامی سفارش میکنه و فنای دنیا رو، فانی بودن جهان هستی رو یادآوری میکنه و بسیار از منظر عقل و خرد توصیه میکنه که حالا که این دنیا ناماندگار هست و کسی پیش از ما نتونسته اون رو برای خودش نگه داره، پس تو چرا فکر میکنی که دنیا میتونه برای تو بمونه؟ پس انقدر به دنیا ورزی و دنیا جمع کردن مشغول نشو. شاد زی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. زامده شادمان بباید بود، و از گذشته نکرد باید یاد. من و آن جعد موی قالی بوی، من و آن ماه روی حور نژاد. نیک بختان کسی که داد و بخورد، شور بختان که او نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان فسوس، باده پیشار هر چه باد آباد. شاد بوده است از این جهان هرگز هیچ کس تا از او تو باشی شاد. داد دیده است از او به هیچ سبب هیچ فرزانه تا تو بینی داد. خب دقیق فرمودید که لحن رورکی بزرگ لحن تخاطب هست و نهیب زدن و به شکلی عبرت آموزی است و بیتای هم از اون بسیار مشهور شده، مثل نیک بختان کسی که داد و بخورد، شور بختان که او نخورد و نداد. شور بختانی و بخت فراوان در گذشته استفاده میشه. بار دیگر میخوام به سراغ سروده های وحشی بافقی برم، شاعری که از قرن دهم خیلی راحت با زبان ساده و با جهان ملموس تونست در حافظه فارسی زبانان خودش رو ثبت کنه. در ماجراهایی که از لیلی و مجنون گفتند و قصه هایی که در بین مردم رواج داشته و متونی که البته شاعران از لیلی و مجنون ساختند، گویی که نظامی گنجوی سکاندار و فرماندار این موضوع هست و لیلی و مجنون و از جهات مختلف برترین متن نیست که این داستان شورانگیز عاشقانه را روایت کرده، اما گاهی به ابیاتی بخشهایی از شعر دیگران بر میخوریم که لطف خودشون دارن و به خاطر این لطف و زیبایی در حافظه ما هم ماندند. یکی از اینها ابیات مشهوری است که وحشی بافقی سروده است. مشهوره که لیلی بر و روی چندان نداشت که همگان رو به خودش جذب کنه و انتقاد بزرگی که مجنون همیشه تحمل میکرد و دیگران به او میگفتند این بود که تو که عشقی به این بزرگی در وجودت هست و اینقدر بیقراری میکنی برای لیلا، لیلا شایسته این عشق تو نیست چون زیبایی چندانی نداره. بسیاری او رو نصیحت میکردن که خب به سراغ زیبارویان و زیباترها در قبیله خودمون یا قبیله های دیگر برو، و همیشه مجنون آشفته میشد از این سخنان و کسی درک نمیکرد که زیبایی یک امر نسبی است و زیبایی تنها چیزی نیست که از لوازم معشوق بودن یا عشق رو در دل کسی میکاره. ابیات بسیار مشهوری است که وحشی در این باب گفته، خیلی از اونها رو شاید چند بیتش رو همه مردم حفظن. من مجموعه از این ابیات رو که حدود 10 بیت است براتون میخونم. به مجنون گفت روزی عیب جویی، که پیدا کن به از لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حوری است، به هر جزوی ز حسن وی قصوری است. ز حرف عیب جو مجنون برآشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت: اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. تو کی دانی که لیلی چون نکویی است، که از او چشمت همین بر زلف و رویی است. تو قد بینی و مجنون جلوه ناز، تو چشم و او نگاه ناوک انداز. تو مو بینی و مجنون پیچش مو، تو ابرو او اشارت های ابرو. دل مجنون ز شکر خنده خون است، تو لب می بینی و دندان که چون است. کسی کو را تو لیلی کرده ای نام، نه آن لیلی است که از من برده آرام. اگر می بود لیلی بد نمی بود، تو را رد کردن او حد نمی بود. خب ابیات اونقدر مشهور و رسا هست که بحثی درباره اونها ظاهرا لازم نیست، جز این که میگه تو را رد کردن او حد نمی بود. منظورش اینه که رد کردن و انکار لیلی در اون شکلی که من میشناسم و من میبینم در حد تو نیست، تو شایسته این موضوع نیست، یعنی در حدی نیستی که بخوای لیلی رو رد کنی یا انکارش کنی. باز هم به پایان برنامه هوای تازه رسیدیم. امیدوارم که از مجموعه کلام و گفتاری که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید و بهره معنایی هم نصیبتون شده باشه. تا فرصت مختنم دیگری که در مجموعه هوای تازه پیش بیاد و با هم باز متون زیبایی از ادبیات فارسی بخونیم، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و آرزوی تندرستی براتون دارم. خدا نگهدار.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از خونی زنگ دارم.
صدای شما صدای فرهنگ است. رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بدون تاریخ. تقدیم به تمام زنان و مردان بدون تاریخ سرزمینم.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
وقتی منافقین حمله کردند، مسئولیت عملیاتی و فرماندهی نداشت. 8:30 شب از فرماندهی زنگ زدن که باید بره جلوی دشمن رو بگیره. براش حکم زدن. 10:30 شب با هواپیما رفت کرمانشاه. نیمه شب طرح عملیاتیش رو ریخت. گفت که 5 صبح بالگردهای هوانیروز آماده باشن برای حمله. خودش خلبانها رو توجیه کرد. موقع حمله هم توی یه بالگرد دیگه فرمانده مستقیم عملیات شد تا پا به پای مردم و بقیه نیروها بیسته جلوی دشمن و چشم در چشمشون بجنگه. اسمون عملیات شد مرساد.
او یک قهرمان است، قهرمان ملی ما.
علی صیاد شیرازی.
و درود خاص ما به شما برادران عزیزم، شما نور چشمان اون امام و امت، شما کسانی که فقط چهرتون به ما الهام حرکت و مبارزه رو در مسیر الله.
نصرت ما از آن خداست، چرا که جنگ را بر خداست.
صدای زنده نام شهید امیر علی صیاد شیرازی را شنیدید. علی صیاد شیرازی در 4 خرداد 1323 شمسی در خانواده متدین و خیر به دنیا آمد. محل ولادتش شهرستان درگز از توابع استان خراسان رضوی است. پدر شهید صیاد ارتشی بود. علی فرزند اول این خانواده 10 نفری بود که 5 برادر و 2 خواهر داشت و تا سن 4 سالگی در مشهد زندگی کرد. در 4 سالگی به واسطه شغل پدر به گرگان منتقل شدند. در گرگان به دبستان منوچهری رفت و دوره متوسطه را تا سال 3 در دبیرستان‌های هدایت و فخرالدین اسعد گرگانی در شهرهای شاهرود و گرگان طی کرده. در خرداد ماه سال 1342 از دبیرستان امیرکبیر در تهران در رشته ریاضی دیپلم متوسطه گرفته. شهید صیاد شیرازی در سال 1343 در آزمون ورودی دانشکده افسری پذیرفته شد و به تحصیل علوم نظامی پرداخته. 3 سال بعد در مهر ماه سال 1346 با درجه ستوان دومی در رسته توپخانه فارغ التحصیل شد. پس از فراغت از تحصیل در شیراز دوره رنجر و چتربازی را با رتبه عالی گذراند و در اصفهان دوره تخصصی توپخانه را سپری کرد و از سال 1348 به لشکر زرهی تبریز پیوست و خدمت رسمی خود را در نیروی زمینی آغاز کرد. اولین سمت شهید صیاد شیرازی افسر دیدبان توپخانه و معاون آتشبار بود. در پایان 9 ماه حضور شهید صیاد شیرازی در تبریز، لشکر زرهی تبریز منحل شد. پس از انحلال لشکر تبریز در اسفند ماه سال 1349، شهید صیاد شیرازی به لشکر 81 زرهی کرمانشاه منتقل و در گردان 317 توپخانه به عنوان فرمانده آتشبار مشغول به خدمت شد. اوایل سال 1351 در آزمون اعزام به خارج دانش آموختگان دانشکده افسری شرکت کرد و پس از قبولی برای تکمیل تخصص توپخانه به آمریکا اعزام شد و دوره 3 ماهه تخصص هواسنجی بالستیک را در شهر فورتسیل، ایالت اوکلاهاما با نمره عالی و احراز رتبه اول از میان 20 افسر آمریکایی و ایرانی به پایان رسانید. شهید صیاد پس از بازگشت به میهن در اواخر سال 1352 به اصفهان رفت و در دانشکده توپخانه مشغول تدریس شد و در کنار انجام وظایف نظامی و شغلی به تدریس زبان انگلیسی به طلاب حوزه علمیه حاج حسن امامی هم می پرداخت. شهید صیاد شیرازی از ابتدای پیروزی انقلاب تا مهر ماه سال 58 در اصفهان بود. در این مدت با همکاری نیروهای نظامی و دوستان انقلابی که بعداً پاسدار شدند، گروه 30 نفری را تشکیل دادند و به حفظ و حراست از پادگان پرداختند. در مهر ماه سال 1358 اخبار ناگواری از کردستان می رسید. سقوط پادگان مهاباد و غارت تیپ، خصوصاً قتل عام 23 نفر از پاسداران که در 15 مهر ماه در حوالی سردشت توسط ضد انقلاب صورت گرفته بود. دکتر شمران، سروان صیاد شیرازی و سرتیپ فلاحی فرمانده وقت نزاجا به بانه آمدند. تیمسار در بانه ماند و سایر نفرات با هلیکوپتر به پادگان سردشت رفتند. در مدت 17 روز حضور در منطقه سردشت با فرماندهی دکتر چمران 9 عملیات چریکی با موفقیت صورت گرفت. حضور وزیر دفاع در صحنه نبرد انگیزه های مضاعفی برای خدمت به وجود می آورد و نتیجه این همکاری سلب آسایش و عقب نشینی نیروهای ضد انقلاب می شود. پس از آن شهید صیاد به فرماندهی کردستان منصوب شد. در مدت 44 روز حضور او در منطقه، شهرهای اشنویه و بوکان آزاد و امنیت نسبی در شمال غرب کشور حکم فرما شد. شهید صیاد شیرازی، امیر سرافراز میهن با توان شگفت و روحیه کم نظیر در سلسله عملیات پیروزمند سامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، مسلم ابن عقیل، مطلع الفجر، محرم، والفجر، خیبر و بدر فرماندهی نیروهای ارتش را بر عهده داشت. شهید صیاد در تمام عملیاتی که برنامه ریزی می شد شخصا از منطقه بازدید می کرد و از کار مطمئن می شد و بعد در جلسات می نشست. پس از اجرای موفقیت آمیز عملیات سامن الائمه، جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی از جمله سرتیپ فلاحی، جانشین ستاد مشترک ارتش، سرهنگ فکوری، فرمانده نیروی هوایی، سرهنگ نامجو، وزیر دفاع، سرگرد یوسف کلاهدوز، قائم مقام عملیاتی سپاه پاسداران و محمد جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر، در حالی که با یک فروند هواپیمای 330 از خوزستان به تهران باز می‌گشتند، در اثر سانحه سقوط هواپیما به شهادت رسیدند. با شهادت فرماندهان عالی رتبه، تغییراتی در کادر بالای ارتش به وجود آمد و با انتصاب سرتیپ ظهیر نژاد، فرمانده وقت نیروهای زمینی به ریاست ستاد مشترک، علی صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد. سرتیپ صیاد شیرازی در مهر ماه سال 1368 به درخواست رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم رهبری به معاونت بازرسی کل نیروهای مسلح انتخاب شد و در شهریور ماه سال 1372 با حکم فرمانده کل قوا به سمت جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد و در 16 فروردین 1378 همزمان با عید خجسته قدیر خم به دست مقام معظم رهبری به درجه سرلشکری نائل آمد. شهید علی صیاد شیرازی روز شنبه 21 فروردین ماه 1378 در حوالی خانه‌اش مورد سوء قصد عوامل تروریست قرار گرفت و به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی باد.
امیر، تو نیز مثل امیران سرداران عاشق دیگر گمنام ماندی. اگرچه نام بلندت در تاروک هر کوچه خواهد درخشید و باغ خاطرهایت همچنان شکوفه خواهد داد. به راستی پس از تو کدام پرنده پرواز را چون تو تجربه خواهد کرد و رایحه سرخ شهادت در کدام کوچه وزیدن خواهد گرفت؟ شاید واژه های این عصر ماشینی لیاقت بیان تو را نداشته باشد. حجم حقیر خاک تو را نفهمید و زمین توان درک عطر سجاده آسمانیت را نداشت. تو از تلاوت باران رویده بودی و خاک تشنه تراوت تو بود.
و درود خاص ما به شما برادران عزیزم، شما نور چشمان امام و امت، شما کسانی که فقط چهرتون به ما الهام حرکت و مبارزه رو در مسیر الله میده. پیروزی و نصرت ما از آن خداست، چرا که جنگ ما برای خداست.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلم بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقراسه هستم از خونیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
شبتون خوش. از رادیو فرهنگ دعوت میکنم به مدت 28 دقیقه و 41 ثانیه شنونده